ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد می گوید 800 هزار زن و دختر جوان در افغانستان با سوی تغذیه دچارند. توییت امروز یونیسف از قول زیوای موریره مشاور این سازمان در افغانستان می گوید که یونیسف می تواند از این زنان و دختران حمایت و توسط غذای مقوی و تابلیت های فولیک اسید از سوی تغذیه آنها جلوگیری کند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نیز هفته گذشته گفته بود که حدود 875 هزار طفل امسال در افغانستان با سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون طفل دیگر و 840 هزار زن با سوی تغذیه حاد متوسط روبرو خواهند شد. انفجار بم دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفت. مقام های طالبان در ولایت غور تایید می کنند که این انفجار صبح امروز در روستای غورقند در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. ملا مصطفی حقانی عامل امنیت قماندانی امنیتی حکومت طالبان در غور به رادیو آزادی گفت که این انفجار هنگام رخ داده که کودکان خانواده مصروف سرگرمی با این بم دستی بودند. پیش از این هم چنین واقعات در غور رخ داده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین تاکنون از این دیدار جزئیات ارائه نکرده، اما گفته شده که این سفر رئیس جمهور چین به مسکو از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه می یابد. رؤسای جمهور چین و روسیه پیش از حمله فوریه 2022 روسیه به اوکراین تعهد کردند که دوستی بدون محدودیت دارند، اما چین سعی کرد که در این جنگ بی‌طرف بماند. چین ماه گذشته خواستار آتش بس طرفین شد، اما واشنگتن گفت که این پیشنهاد دستاوردهای میدان نبرد کرملین را تایید می‌کند. سفر رئیس جمهور چین به روسیه بسیار مهم خوانده شده، زیرا روسیه به خاطر تهاجم غیر موجه به اوکراین در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های شدید غرب روبرو است. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقه کردند که 1 میلیون مرمی توپ به اوکراین بفرستند. این خبر از سوی وزیر دفاع استونیا هانو پویکور هنگام گردهمایی با وزیران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اعلان شد. وی بدون جزئیات بیشتر گفت که این مهمات در جریان 12 ماه فرستاده خواهد شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به وضعیت نظامیان سابق ابراز نگرانی میکند.
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از مخالفان سیاسی طالبانند یک طرح پیشنهاد کردند.
امین افغان ها نسبت به خارجی ها خوبتر می تانند مشکلات خودشان همه ما درک میکنه، طالبا هم درک میکنه.
مردم هرات برای نوروز آمادگی میگیرند.
یک سفره محبتیه و یکم از سال نو تجلیل میکنیم و حال هم همین سفره هم که حبسینی که مثلا ما میگذاریم این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
گزارش هم درباره روز جهانی خوشحالی داریم.
هر کسی که بخواه بر خودشان احترام بده، احترام قائل شوه، یکی از راه‌هایش این است که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
بعد در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می کند باری دیگر حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان سابق متهم می کند. این کمیسیون اواخر دیروز در بیانیه نوشت که گزارش های دریافتیشان نشان می دهد که طالبان سربازان نظامی حکومت گذشته را به طرز بسیار ظالمانه اسیر می کنند. آنها را با گفته ای کمیسیون شکنجه کرده و سپس به گونه بی‌رحمانه می کشند. ادعایی که طالبان آن را رد می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت، شکنجه و کشتار سربازان نظام جمهوری قبلی توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این کمیسیون که توسط طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اواخر روز یکشنبه در بیانیه نوشت که گزارش‌های رسیده به آنها نشان می‌دهد که طالبان سربازان حکومت قبلی را ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس می‌کشند. ادعای که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و می‌گوید که این کار نظام آنها نیست. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت:
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند، در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند و کسانی که در حین ماموریت بایومتریک شدند، نمی توانند برای گرفتن شناسنامه یا پاسپورت خود به ارگان های مربوطه مراجعه کنند. اما اگر این مدارک را داشته باشند، در میدانهای هوایی و مرزها توسط طالبان شناسایی می شوند و به دست سربازان طالبان می افتند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را رد می کند، اما می افزاید که برخی موارد در نتیجه خصومت شخصی رخ داده و عاملان آن را دستگیر کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
طبعا زنجو که دخمنی دیه.
البته در برخی جاها دشمنی یا برخوردهای شخصی وجود دارد و عاملان برخی از این حوادث نیز دستگیر شده اند. قتل‌های شخصی صورت گرفته و در برخی مناطق ممکن است به دلیل خصومت‌های شخصی آسیب‌های وارد شده باشد، اما اینها شخصی هستند، نه از سوی نظام.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تایید گزارش خود به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه اشاره کرده که در آن ادعا شده است طالبان پس از شکنجه یک سرباز نیروهای ویژه را کشته و جسد او را تکه و پاره کردند. این کمیسیون همچنین ویدیوی دیگری را که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برای اثبات ادعای خود ارائه کرد که در آن ادعا شده است طالبان سر یک سرباز معلول نظام پیشین را در داخل پلاستیک انداختند تا خفک شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، همچنان نوشته که ویزای برخی از سربازان سابق در کشورهای همسایه نیز به پایان رسیده است، اما آنها از ترس نمی‌توانند به افغانستان بروند و به گونه غیر قانونی در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. این کمیسیون همچنین در مورد اعزام سربازان سابق افغانستان برای جنگ به کشورهای دیگر هشدار داده و از وضعیت بد اقتصادی و فقر خانواده‌های آنها یاد کرده است. دیدبان حقوق بشر هم در ششم ماه حمل سال گذشته در یک گزارش مستند گفته بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی سابق این کشور را در 4 ولایت افغانستان بدون محکمه اعدام کردند و یا جبران ناپدید کردند، اما این ادعا هم از سوی طالبان رد شده بود. رادیو آزادی سال گذشته در 2 گزارش مستند که نشر کرد، در آن با شماری از خانواده‌های سربازان نظام پیشین در کابل، پروان، بغلان، قندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز تایید کرده بودند که طالبان اعضای خانواده آنها را کشتند. اما سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی هم این ادعاها را رد کرده بود. موضوع بازداشت، شکنجه، کشتن و ناپدید کردن سربازان نیروهای امنیتی نظام پیشین از سوی طالبان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی حکومت طالبان منحل شده و در بیرون از کشور فعالیت دارد، در یک اعلامیه گفته است که افراد زیر تهدید طالبان در افغانستان نظامیان پایین رتبه و اکثرا سربازان نیروهای امنیتی پیشینند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با نظامی سابق احمد خان اندر مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که نظامیان سابق تحت حکومت طالبان با چی تهدیدهای مشخص روبرو اند؟
در طول 1.5 سال دیده شد که در بسیاری از ولایت‌ها منصوبین پایین رتبه، بخصوص نظامیان پایین رتبه وقت جمهوریت، تحت شکنجه و حتی کشته شدن. در افغانستان جنگ 45 ساله وجود داشته. ما میدانیم که مسائل قومی و تعصبات سمتی شاید وجود داشته باشد، اما به هر حال وقتی که امارت اسلامی افغانستان فرمان عفو را صادر میکند، حفظ و امنیت منصوبین و کسانی که در جمهوریت اسلامی قبلی وظیفه داشتن به دوش امارت اسلامی افغانستان می باشن مسئولیتشان. وقتی که ویدیوهای زیاد می بره دیده می شود که شواهد زیاد وجود دارد که مقامای ولایتی با رهبری امارت اسلامی افغانستان هماهنگی نداشته و امارت اسلامی افغانستان هم کسانی که در ولایات ای افسران و سربازان وقت جمهوریت را شکنجه نموده تا به حال هیچ کدامشان را به جزای اعمالشان نرسانده، بنان ای پروسه به شدت اوج گرفته.
جامعه جهانی در 20 سال گذشته جنگ افغانستان را زیر نام مبارزه با تروریسم به پیش برد و سربازان افغان در کنار اینا جنگیدند، اما خود این سربازا در افغانستان تنها گذاشته شدند و مورد شکنجه قرار میگیرند و به قتل میرسند. چرا جامعه جهانی در برابر این رویدادها مسئولانه عمل نمیکنه و فشار کافی به خاطر نجات جان سربازا وارد نمیکنه؟
جامعه جهانی هم توجه خود را به قرارداد دوحه مصوب می‌دارد و کوشش می‌نماید که از طریق قرارداد دوحه آنها هم با حکومت فعلی یعنی امارت اسلامی افغانستان پیش برند و ایالات متحده آمریکا هم تاکید دارد که مسائلی که در قرارداد دوحه بودند باید در افغانستان تدبیر شود که یک بخش آن حفظ امنیت عمی نیروهای امنیتی اسبق بوده است. جامعه جهانی صرف اتکا میکند با راپورها و گزارشها، در حالی که ما دیدیم اردوی ما، پلیس ما، امنیت دولتی ما ملغا قرار گرفت، اما کسانشان در افغانستان ماندند که هیچ رای دیگه نداشتند، به فرمان عفا اعتبار نمودند، اما جامعه جهانی هیچ نوع حفاظت از آن نتانستند، بلکه وضعیت اقتصادیشان هم خراب استند و زندگیشان هم در خطر است. بسیاریشان لتکوب شدند، شکنجه شدند.
طالبا اکثریت رویدادهای قتل و شکنجه نظامیان پیشین در به عنوان خصومت‌های شخصی یاد می‌کنند. با وجود از اینکه فرمان رهبر اینا هم در این بخش وجود دارد، اگر از این رویدادها جلوگیری نمیشه، مسئولیت این جنایت بشری در آینده به کی ها برمیگرده و کی پاسخگو خواهد بود؟
در کشور عزیز ما افغانستان فعلا که هر مشکل سیاسی و یا هم جنایی به وجود میاد، امنیتی به وجود میاد، مسئولیتشان مستقیما به دوش حکومت فعلی امارت اسلامی طالبان میباشد. آنها هرگز نمیتواند که از این مسئولیت شانه خالی کنند و اگر واقعا حکومتداری را به خاطر اتباعی خوش مینماید، به خاطر مردم خود مینماید، باید این موضوعات را بسیار جدی بگیرند، چون فرمان عفو ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم. وقتی که به کسی عفو شد و در دین مقدس اسلام نیز در جنگ هایی که پیغمبرای ما نموده است بسیار زیاد احترام شده به اسیران و به کسایی که برایشان عفو اعلان شده، هرگز ما ایره نام مسائل قومی و تعصبی داده میتونیم. به هر حال مسئلهشان به دوش ارگانهای کشفی و امنیتی فعلی است.
کارشناس مسائل سیاسی و نظامی احمد خان اندر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
تشکل سیاسی زیر نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که تمامی اعضای آن مخالفان سیاسی طالبانند، طرح را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کرد. بر بنیاد این طرح، نخست باید به سطح ملی مذاکرات آغاز شود تا در میان جریان‌های مخالف طالبان موقف واحد به وجود آید. در جریان اعلان این طرح، اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که بیشترشان در نظام جمهوریت مقام‌های دولتی داشتند، تأکید کردند که پیش از آن که فرصت از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. اما طالبان در رابطه با این طرح با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شام روز یکشنبه در نشست اعلام کرد که طرحی را برای نجات کشور از بحران تهیه کرده است. در نشست این شورا که به شکل آنلاین برگزار شده بود، در آن بیشتر مخالفان طالبان حضور داشتند، چهره هایی که در گذشته بر ضد آنان مبارزه مصالحانه انجام دادند. در طرح این شورا بر حل بحران از راه گفتگوهای سیاسی، تشکیل حکومت انتقالی پس از مذاکرات، انتخابی شدن والیها، ولسوالها و شاروالها و شکلگیری نظام پارلمانی غیر متمرکز تاکید شده است. هرچند برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر طالبان و جامعه جهانی انتقادهای تند داشتند، اما تاکید کردند پیش از آن که فرصت موجود از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. عبدالرشید دوستم، عضو رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بر مذاکرات تاکید کرد و از طالبان خواست که برای بیرون رفت از بحران موجود مذاکرات را آغاز کنند.
امین افغان‌ها نسبت به خارجی‌ها خوبتر میتونه مشکلات خودشان همه ما درک میکنه، طالبان هم درک میکنه، به این خاطر ما خود ما خوبتر میتونیم مشکلات دروی خود ما را خود ما حل کنیم.
عطا محمد نور، عضو دیگر این شورا، از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی برای طالبان در قطر دفتر ساخته بود، اما حال به آنان اجازه گشایش یک دفتر رسمی را نمی‌دهد.
آیا برای این ملت‌های آزاده و بزرگ دنیا جای شرم نیست که یک ملت فقیر به این چنین وضعیت رها کنند که حتی از ابتدای ترین حق خود که او زنده ماندن است و زندگی است و ابتدای ترین انکشافی برایشان درس خواندن و مکتب رفتن و کار کردن است برای دخترها و زنهایش کم مساعد نبوده باشد؟ و این گونه قضاوت و دید دنیا سخت شرم‌آور است.
این در حالی است که جامعه جهانی گفته در کنار مردم افغانستان می ایستد، به کمک‌های بشری با آنان متعهد است و حقوق زنان به ویژه حق تعلیم و تحصیل و حق کار آنان حمایت می کند. محمد محقق، عضو دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از جامعه جهانی خواست که بر نحوه تعاملشان با طالبان دوباره فکر کند.
شما می‌بینید که کشتار، قتل عام، خانه‌سوزی و ایرانی در کشور ما دوام دارد. شما می‌بینید که نیم جامعه افغانستان از تحصیل محروم کرده. در برابر چشمان حیرت‌زده دنیا، اینا زنان را از تحصیل، از کار، از اداره، از سیاست منع کردند. پس لذا جهان باید در تعامل خود با این گروه ناصالح و گروه غیر مدنی تجدید نظر بکنند.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با اظهارات اعضای این شورا و طرح آنان پرسیدیم، اما به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مجاهد اما پیش از این در رابطه با اظهارات اعضای این شورا گفته بود که این چهره‌ها یک بار آزمایش شدند و نیاز نیست که به آنان پاسخ داده شود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حدود 8 ماه پیش در خارج از افغانستان تشکیل شد. تعداد از سیاسیون و مقام‌های دولت پیشین افغانستان در این شورا عضویت دارند که در مقام‌های مختلف کار کردند و با سقوط نظام جمهوریت از افغانستان بیرون شدند.
پس از این، رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی، صدای شماست.
پلیس پاکستان از بازداشت دهاتن از حامیان و متحدان عمران خان صدر اعظم سابق خبر می‌دهد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم این بازداشت‌ها را تایید کرده است. این بازداشت‌ها پس از درگیری میان حامیان عمران خان و نیروهای امنیتی پاکستان رخ می‌دهد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس پاکستان میگوید که ده ها حامی و متحد نزدیک عمران خان را به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت کرده است. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمان با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد تا عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را از خانه‌اش بازداشت کند. همچنان در 18 مارچ زمان که عمران خان برای حضور در محکمه به اسلام آباد آمد، حامیان او یک بار دیگر با پلیس درگیری شدند. پس از این درگیری ها پلیس پاکستان اتهام های تروریسم را علیه عمران خان و 17 فرد نزدیک او ثبت کرد. عمران خان به فروختن تحفه های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده هم متهم است و از آگست 2018 الی اپریل 2022 به حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد. خان این اتهامات علیه خودش را رد کرده و آن را توطئه حکومت فعلی پاکستان به رهبری شهباز شریف علیه خودش خوانده. وکلای مدافع عمران خان پیش از این گفته بودند که آقای خان برای پاسخ به اتهام اختلاس در فروش تحفه‌های دوران صدارتش به محکمه عذر خواهد شد، اما دستور بازداشت او باید به تعویق بیفتد. اما یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان را رد کرده. عمران خان در اپریل 2022 پس از گرفتن رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان کشورش از سمت صدراعظمی برکنار شد، اما با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان و طی سخنرانی‌هایش خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش شده. گفته شده که آقای خان با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش دارد تا بر شهباز شریف صدراعظم فعلی پاکستان فشار وارد کند. عمران خان در ماه نوامبر در جریان یک تجمع مورد حمله قرار گرفت و از نای پا زخم برداشت. او حکومت فعلی پاکستان را مسئول این رویداد خوانده و حکومت این اتهام را رد کرده است.
بیشتر از خبر،
با وجود بحران اقتصادی و مخالفت طالبان با نوروز، بسیاری از باشندگان هرات با تجلیل از نوروز به استقبال سال نو می روند. سفره‌های هفت‌سین نسبت به سالهای قبل از حکومت طالبان کوچکتر و خالی‌تر شده، اما مردم تجلیل از آیین کهنشان را مهم می دانند. دکانداران فروش ماهی، سبزه و میوه‌های سفره هفت‌سین را در جاده‌های شهر هرات علنی ساختند. در گزارش شاپور صابر درباره تجلیل از نوروز و تفاوت‌های آن نسبت به سال‌های گذشته بیشتر می‌شنویم.
علی زمانی با خانواده‌اش گرد سفره هفت‌سین به استقبال سال نو نشسته است. مایه‌های سرخ رنگ در ظرف شیشه‌ای کنار یک بشقاب پر از سیب، کله، خیار و قاب سمنک می‌چرخند. علی زمانی 61 ساله نوروز را یک جشن کهن و بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ افغانستان می‌داند. زمانی درباره نوروز و سفره هفت‌سین به رادیو آزادی میگوید:
یک سفره محبته و یکی هم از سال نو تجلیل میکنیم و حالی هم همین سفره هم که هفت‌سینی که مثلا ما میگذاریم، این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
در سفره هفت‌سین اغلب هفت چیز نمادین میچینند، هفت چیزی که با حرف سین شروع میشود، مثل سیر، سبزه، سنجد، سکه، سرکه. اما بحران اقتصادی در کشور و مخالفت طالبان با جشن نوروز، سفره‌های هفت‌سین نوروزی 1402 هجری خورشیدی را کوچکتر کرده. با وجود آن بسیاری از مردم میگویند که اقدام‌های محدود کننده طالبان نمیتواند از تجلیل از آیین کهن نوروزی جلوگیری کند. خدیجه 29 ساله که تجلیل از نوروز را مهم می‌داند، امسال یک سفره کوچک هفت‌سین در خانه‌اش پهن کرده است. او می‌گوید امسال به خاطر مشکلات اقتصادی سفره‌اش خیلی کوچکتر از سال پیش است.
خیلی بزرگ بود، خدا کلون منداختیم، زیاد قوم خشام می‌آمدم که مثلا بعد از عید که سال تعویض که مشرک می‌آمدم، سفره ما انداخته بودن تا دو سه روز انداخته بودن. خب دیگه حالا فامیلی نمونده، فامیلی نمونده که بیایه بشینه، دلخوشی هم نمونده. اون صورت
برخلاف سال گذشته، سبزه و ماهی در کنار جاده های شهر هرات برای فروش گذاشته شده است. در نوروز گذشته به خاطر حراس از طالبان، دوکانداران از فروش ماهی، سبزه و سمنک در کنار جاده ها خودداری کردند، اما امسال یخ ترسشان آب شده. قدرت الله 23 ساله برای خریداری خوراکی های سفره هفت‌سین و تجلیل از نوروز به بازار آمده است.
امروز بیان به مغازه کم سبزه و سفره هفت‌سین و سمنک و اینا برای تجلیل سال نو بگیرم ببرم بخونه.
تا پیش از سقوط جمهوری مخلوع حدود 1.5 سال پیش، در جریان نزدیک به 2 دهه جشن نوروز در هرات با شکوی هرچه تمامتر تجلیل می شد. زنان با خواندن سرود سمنک می پختند. شب سال نو هم با آتش بازی، موسیقی و رقص و پایکوبی به همراه بود. اما حکومت طالبان نوروز را از تقویم حذف کرده و تجلیل رسمی از این جشن کهن را ممنوع اعلام کرده است. مولوی عزیز الرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، هفته گذشته در نشست با شماری از متنفذین گفته است که تجلیل از نوروز حرام است و از آن جلوگیری می کند. با آنکه نوروز از عینک طالبان حرام و بیارزش است، اما بسیاری از افغانها مانند علی زمانی نوروز را بخش مهم از فرهنگ و تمدن افغانستان می دانند و تجلیل از آن را یک دین می خوانند.
سلام، من جاوید شریف هستم، با شما در ویژه برنامه نوروزی سه شنبه شب از رادیوی آزادی.
امروز 20 مارچ مصادف روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد 20 مارچ را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هر کسی که بخواد بر خودشان احترام بده، احترام قائل شود، یکی از راه‌های شمیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان حیدری یکی از دختران است که میگوید برای مقابله با مشکلات زندگی کوشش میکند که خانواده‌اش را شاد نگه دارد. او به رادیو آزادی گفت که از راه‌های مختلف برای شاد کردن خود، خانواده و دوستانش استفاده میکند.
اگرچه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی ما با غمگین بودن، با افسرده بودن نمیتونیم وضعیت افغانستان تغییر بدیم. پس بهترین راه و آسان‌ترین راه است که ما با شادی و خوشحالی بتانیم حداقل وضعیت روحی خودمان را تغییر بدیم.
حالا هر کس بخواید که شاد زندگی بکنه، راه‌های خیلی متفاوت و خیلی زیاد است.
آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد یکی دیگر از دختران است که خندیدن را راه مبارزه با دشواری‌های امروز افغانستان می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که همیشه دوست دارد بخندد و اطرافیانش را شاد نگه دارد.
درست است که مردم افغانستان مشکلات و نابسامانی‌های بسیار زیادی دارند، ولی یک چیزی که ما می‌تونیم بر مردم خود، بر هموطنان خود و بر دوستا و اقارب و حتی فامیل خود هدیه بدیم، این لبخند است. به خاطر اینکه جامعه ما شدیداً به لبخند ضرورت دارد، چون مردم ما تحت فشارهای اقتصادی، روحی، روانی زیاد دچار هستند. به هر اندازه که ما چهره خندان داشته باشیم، به هر اندازه که ما خنده را به دیگران هدیه بدیم، به همون اندازه در روابط اجتماعی ما تغییر ایجاد میشه.
اما به نظر آقا ما فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، خنده باید بجا و مناسب باشد که باعث رنجش دیگران نشود.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله برای تحقیر یا مسخره کردن بقیه آدما استفاده کنیم. دیگه اگر ما جای و مکان خندیدن نفهمیم یا نخواهیم درک کنیم، همی باعث میشه که اطرافیان ما از ما دلگیر شوه، ناراحت شوه. بهتر است موقعیت زمانی و مکانی خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
روانشناسان هم به این باورند که خنده و خوشحالی برای بسیاری از دردها درمان است. خوشی و خندیدن به اعصاب تعادل داده و همین موضوع از امراض مختلف جلوگیری می نماید. شبنم شهپر یکی از روانشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت خنده و خوشحالی هورمون‌های استرس را کم کرده و سبب تقویت بدن می شود.
افرادی که شوخ‌طبع هستند، فکاهی میگن، جوک میگن، بیشتر میخندن، اونا سازگاری بیشتر با شرایط دارند. در مقابل چالش‌ها و مشکلات شکننده نیستند. وقتی یک چالش سر راهشان قرار میگیره، کوشش میکنن با او مشکل یا با او چالش از در شوخی پیش بیاین، دربارهش فکاهی بگن، شوخ طبعی بکنن و به یک نحو خود شاد نگاه بکنن و او مشکل چیزی جدا از خود بدانن که دارن با او مثلا جوک میسازن.
این در حال است که امروز 20 مارچ روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. اما مؤسسه بین المللی گالوب در آخرین نظرسنجی که نتایج آن در ماه سنبله سال 1401 منتشر شده بود، سطح ناشاد بودن شهروندان کشورهای مختلف را در سال 2021 ارزیابی کرده که بر اساس آن شهروندان افغانستان ناشادترین یا غمگینترین مردم جهان خوانده شده بود. این نظرسنجی که پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان انجام شده گفته شده بود، وضعیت عاطفی افغان‌ها نشان دهنده سردرگمی و بی‌اعتمادی است و استراب، استرس و افسردگی در افغانستان به بالاترین حدش رسیده است. در این سروی افغانستان با 59 امتیاز در صدر این شاخص قرار گرفته و سپس لبنان با 58 امتیاز کشور دوم با بیشترین شهروندان ناشاد شناخته شده بود.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی